کاملاً به دست متخصصان این شرکت دانش‌بنیان طراحی و ساخته شده. این فعال دانش‌بنیان همچنین گفته که جانبازان قطع نخاعی هم قادر به استفاده از این ربات هستند و حتی چندین نفر از مدافعان حرم هم از این ربات استفاده کردند و با اون حرکت کردند که بازخورد بسیار مثبتی هم داشته. سهند حسین پور گفته که در سال 1401 نمونه شخصی این ربات رو نمایی شده و امروز تمرکز ما بر روی بازار داخلیه. بنابراین اگه در بازار داخلی موفق باشیم، بر روی تجاری سازی محصولات هم کار میکنیم. ما تنها سازنده این ربات در ایران و خاورمیانه هستیم. قیمت صادراتی این محصول هم بسیار رقابتیه. به عنوان مثال قیمت ربات خارجی 104,000 دلاره که قیمت ربات ما 1/5 رباتهای خارجیه. افرادی که دچار فلج پایین تنه هستند، به ویژه توانیابان زایعه نخاعی و همچنین افراد دچار ضعف عضلانی و یا اختلال حرکتی در ناحیه پایین تنه میتونن از ربات اسکلت بیرونی استفاده کنن. برای استفاده از این ربات لازم کاربر توانایی کافی در حفظ تعادل به وسیله دستهاش رو داشته باشه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره تولید کیت ایرانی تشخیص همزمان بیماری های انسان و دام در ترکیه است. خط تولید کیت تشخیص همزمان بیماری های انسان و دام که در یکی از شرکت های دانش بنیان ایرانی به تولید رسیده، با امضای قراردادی قرار در کشور ترکیه راه اندازی بشه. رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت های دانش بنیان زمینه تحقیقاتی این شرکت رو تولید کیت های دام پزشکی با فناوری های جدید اعلام کرده و گفته که این محصول دارای کیفیت جهانی و قیمت تمام شده بسیار پایینیه. این محقق با تأکید بر اینکه نمونه خارجی این محصول به صورت محدود در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا تولید شده، ادامه داده که این محصول در بازار ایران وجود نداشته و طبق برآوردها بالای 5 میلیون دلار ارزآوری برای کشور داره. کار این کیت تشخیص همزمان بیماری‌های حوزه دامپزشکی و انسانه و قادر با یک آزمایش 16 بیماری رو تشخیص بده. رئیس هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان تأکید کرده که تحقیقات آزمایشگاهی این کیت نهایی و استانداردهای اروپایی اون هم دریافت شده و با قراردادی که به امضا رسیده خط تولید اون در ترکیه راه اندازی میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره افزایش 1.5 برابری عمر باتری ها با نانو مواد. یکی از شرکت های فناور مستقر در مرکز رشد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با تولید و عرضه ترکیباتی امکان افزایش طول عمر باتری تا 1.5 برابر رو فراهم کرده. محققان یکی از شرکت های فناور فعال در حوزه نانوشیمی به دانش فنی نانو موادی موسوم به اکسپندر باتری دست پیدا کردن که با افزایش تعداد چرخه شارژ و دشارژ از 100 تا 1500 چرخه و کاهش اجزای مورد نیاز برای باتری تونستند عمر باتری رو تا 1.5 برابر بالاتر ببرن. باتری سرب اسید یکی از قدیمی ترین نوع باتری قابل شارژه که توانایی ایجاد جریان‌های بالا رو داره. این ویژگی همراه با هزینه کم اونها رو برای استفاده در وسایل نقلیه موتوری مناسب کرده تا جریان بالای مورد نیاز موتورها رو فراهم کنن. اکسپندر باتری سرب اسید این شرکت حاوی نانو ذراته و این ذرات به علت مساحت سطحی زیاد و در نتیجه مساحت تماس بالاتر الکترود الکترولیت میزان بالاتری از شارژ دشارژ رو ایجاد کرده و مسیر کوتاهی برای انتقال سریع بار ایجاد میکنه.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا
این اسنت رو اختراع کنیم که خوشبختانه این اسنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور از زمین اولین تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاور.
و اما موضوع صفحه پزشکی بهداشتی، جراحی متابولیکه. جراحی متابولیک به مجموع تمام روش‌های جراحی گفته میشه که در معالجه سندرم متابولیک یا بیماری‌های متابولیکی مورد استفاده قرار می‌گیرن. سندرم متابولیک دسته ای از اختلالات مربوط به متابولیسمه که تمایل به بروز یکدیگر دارند و در اثر چاقی، تحرک نداشتن، افزایش سن و ژنتیک ایجاد میشن. سندرم متابولیک خطر ابتلا به قند خون بالا یعنی دیابت، فشار خون بالا، افزایش کلسترول خون و لیپیدها رو که منجر به بیماری‌های قلبی و سکته مغزی میشن به میزان قابل توجهی افزایش میده. آقای دکتر محمد کرمان ساروی فوق تخصص جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در این باره صحبت میکنن.
جراحی متابولیک به طور عمده به هر جراحی که تایید شده باشه روی بافت طبیعی بدن یا نزدیک به طبیعی بدن انجام بشه، موجب افزایش قوامت فرد بشه رو جراحی متابولیک میگه. به عنوان مثال بیماری که زخم معده داره که به درمانهای طبی پاسخ مناسبی میده، برداشتن زخم با جراحی یا برداشتن بخشی از معده با جراحی یک نوع جراحی متابولیک محسوب میشه. اما اون چیزی که به عنوان شایع جراحی متابولیک هست و شاید شایع‌ترین نوع جراحی متابولیک در تمام دنیا هست، همون جراحی چاقی یا جراحی کاهش وزن است. از اینجا این نام نشأت گرفته که دیدن افرادی که برای اندیکاسیون اولیه به خاطر چاقی تحت عمل جراحی قرار گرفتن، عوارض همراه چاقی هم به مرور در اینا بهبود پیدا کرد، مثل دیابت نوع 2، مثل پرفشاری خون، مثل سندرم پولیکیستیک تختان خانم ها، مثل آپنه خواب و همچنین بیماری های همراه دیگه، و همچنین باعث شده که تقریبا 50-60% شیوع سرطان ها در افراد چاق با جراحی چاقی کاهش پیدا کنه. جراحی متابولیک اگر به اون شکل جراحی چاقی بخوایم بگیم، اول خب یه تعریفی قبلا همکاران انجام دادن در خصوص نمایه توده بدنی که صورت کسر، وزن فرد تا به کیلوگرم و مخرج کسر، قد فرد به متر به توان دو. اگر حاصل این تقسیم بالای 40 باشه، بیمار کاندید جراحی چاقی یا جراحی متابولیک است. اگر حاصل این کسر بالای 35 به اضافه بیماری مرتبط با چاقی مثل دیابت نوع 2، مثل پرفشاری خون، مثل کمردرد، پادرد، سردرد های ناشی از افزایش فشار داخل جمجمه، نازایی های مرتبط با چاقی و عوارض دیگه باشه، باز فرد کاندید جراحی چاقی یا متابولیک است. اندیکاسیون دیگه هم وجود داره. اگر این نسبت کسر نمایه توده بدنی 30 به بالا باشه و فرد دیابت نوع 2ی داشته باشه که با دارو یا تزریق انسولین به طور مناسب کنترل نشه، باز هم فرد کاندید جراحی متابولیک. ما یک واژه‌ای داریم به نام سندرم متابولیک یا نشانگان متابولیک که دیابت نوع 2 بخشی از این سندرم هست. مجموعی از بیماری‌ها داخل یک سندرم قرار دارن. دیابت نوع 2 هست، چاقی مفرط هست، در واقع سندرم تختان پولیکیستیک هست، پرفشاری خون هست و آپنه خواب. اینا در یک مجموعه قرار دارن به نام سندرم متابولیک. سندرم متابولیک یک حالتی هست که یک نوع افزایش سطح التهاب در بدن به صورت مزمن وجود داره. در دیابت نوع 2 که جزئی از سندرم متابولیک هست، ترشح انسولین مشکل نداره. یعنی خیلی وقت‌ها ترشح انسولین حتی 9 برابر سطح نرمال است. اینجا به خاطر التهاب زمینه‌ای و مزمنی که وجود داره، یک نوع افزایش مقاومت بافت به انسولین وجود داره. جراحی چاقی یا متابولیک با چند مکانیسم باعث میشه این مقاومت کاهش پیدا کنه. یکی از مکانیسم‌ها اینه که باعث میشه هورمون‌هایی از روده ترشح بشن که این هورمون‌ها مقاومت به انسولین رو در بافت‌های مختلف بدن کاهش بده. از طرف دیگه هورمون‌هایی ترشح بشن که همسو با انسولین کارهای اون رو تقریبا تقلید بکنن. با کاهش وزن و با کاهش توده چربی بدن ضمن کاهش التهاب بدن، باعث میشه یک سری از هورمون‌های دیگه مثل آدیپونکتین ها که صرفا از بافت چربی ترشح میشن و یه حالت التهابی یا مقاومت به انسولین ایجاد میکنن، با حذف و کاهش اینها مقاومت به انسولین در واقع کاهش پیدا میکنه. جالب این است که در مطالعات دیدن بهبود دیابت الزاماً ربطی به کاهش وزن نداره. یعنی خیلی وقتا وقتی بیمار رو عمل میکنیم، بیمار در 24 ساعت یا 48 ساعت اول نیاز به انسولینش کاملا مرتفع میشه، در صورتی در اون موقع کاهش وزن قابل توجه اتفاق نیفتاده. یعنی همون مکانیسم هورمونی و کاهش التهابی که بلافاصله بعد از عمل جراحی چاقی متابولیک اتفاق میفته باعث میشه که مقاومت بدن، مقاومت بافتی و یا محیطی بدن به انسولین کاهش پیدا میکنه، موجب بهبود دیابت میشه.
در پایان راه‌های ارتباطی رو میگیم تا نظرها و دیدگاهاتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162. امیدواریم برنامه رهاورد رضایت خاطرتون رو فراهم کرده باشه. لحظه های خوبی براتون آرزو میکنیم و خدا نگهدار. همراهان گرامی از این که با ما هستید بی نهایت سپاسگزاریم. ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه پلاک 8 باشید. بنده هم از خدمت شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بنده کفشاگ خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8. شهید است که مصداق شیدایی است. شین او شوق وصال را می نماید. هاء او حریم وصل را نمایان می کند و یاء او یار را تجلی می کند. دال او هم دلالت بر حق بودنش است. در دومین روز از هفته دفاع مقدس درود می‌فرستیم به همه شهدای گرانقدر و خانواده‌های صبورشان. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز رادیو ایران سلام، روزگارتون به خیر و به مهر. امروز شنبه اول مهر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با هفتم ربیع الاول. من آرش احمدی هستم و شما شنونده پلاک 8 رادیو ایران هستین. تا حوالی ساعت 14 همراه شما هستم. در دومین روز از هفته دفاع مقدس دوستان به سر میبریم، هفته‌ای که با شعار ما متحدیم از دیروز آغاز شده و در روز شمارش امروز عنوان ولایت مداری، جوانان، علم و دانش پژوهی به چشم می‌خورد. امروز هم مثل هر روز میزبان صدا و پیام‌های شما عاشقان راه شهدا و مکتب شهادت هستیم. 220-486 225-009 و سامانه پیامکی ما 30900. برای امروز برنامه دو سوال ویژه در نظر گرفتیم. لطفاً جوانان و نوجوانان دیروز و نسل جنگ بگن شرایط روسای دفاع مقدس و جنایات رژیم بعث عراق و تجهیزات دشمن رو چطور توصیف میکنن و جوانان و نوجوانان امروز هم بگن از شرایط جنگی و دوران دفاع مقدس چه تصویری دارن. اگر خاطری از دوران 8 سال دفاع مقدس دارین، ما منتظر تلفن‌ها و پیام‌های هر دو نسل هستیم. 220-486 225009 و شماره پیامکی ما 3900. یک بار دیگه سوال برنامه رو مطرح میکنم. جوانان و نوجوانان دیروز و نسل جنگ بگن شرایط روسای دفاع مقدس و جنایات رژیم بعث عراق و تجهیزات دشمن رو چطور توصیف میکنن و ما جوانان و نوجوانان امروز هم بگن از شرایط جنگی و دوران دفاع مقدس چه تصویری دارن.
این راه رفتنی است حتی بدون سر، حتی بدون پا. این پلاک 8 رادیو ایران است که می شنوید.
وقتتون بخیر باشه. ویژه برنامه پلاک 8 به مناسبت هفته دفاع مقدس تقدیم شما عزیزان میشه، هر روز از ساعت 12:40 تا حوالی ساعت 14. در روز 31 شهریور 1359 با هجوم ارتش عراق به مرزهای غرب و جنوب و حمله هوایی به چند فرودگاه ایران، جنگ تحمیلی 8 سالی رژیم بعث عراق به رهبری صدام حسین با حمایت کشورهای غربی علیه ایران آغاز شد. تسلط بر خلیج فارس، نابودی انقلاب اسلامی و جلوگیری از صدور انقلاب ایران به عراق، براندازی نظام جمهوری اسلامی، ایفای نقش ژاندارمری آمریکا در منطقه به جای نظام شاهنشاهی برافتاده ایران، ایجاد امپراتوری واحد عرب به رهبری دولت عراق و تحقق اهداف بلند پروازانه حزب بعث از مهمترین اهداف رژیم بعث عراق در این جنگ. سقوط رژیم شاهنشاهی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران در نظر آمریکایی‌ها عدم ثبات سیاسی به شمار می‌آمد، زیرا امکان بهره برداری از ثروت‌های منطقه خلیج فارس از سوی آنها به شدت کاهش یافته بود. ایالات متحده آمریکا با توجه به اهمیت منطقه خلیج فارس و طبق نظریات کارتر به دنبال دخالت مستقیم و مستقل نظامی بود.
هرچند دلیل برکناری بکر از همه مسئولیت‌ها بیماری و اوضاع جسمی وی اعلام شد، اما اوضاع به وضوح از یک انتقال قدرت داخلی و تغییر و تحولات مهم در رهبری عراق حکایت داشت و دلیل اعلام شده برای انتقال قدرت کافی به نظر نمی رسید. صدام حسین که پس از حسن البکر قدرت مطلقه عراق شد، در سیاست خارجی با چرخشی آشکار به راست عراق را به محور اتحاد ارتجاع منطقه و از ابزارهای عمده پیشبرندگی سیاستهای آمریکا بدل کرد. سیاست جدید عراق در قبال انقلاب اسلامی را میتوان بخشی از یک مجموعه ارتجاعی و آمریکایی علیه انقلاب اسلامی در نظر گرفت. به بیان دیگر، صدام برای عراق جایگاه جدیدی را در استراتژی آمریکا تعیین کرد. در اوایل سال 1359 مقارن با اعلام قطع رابطه آمریکا با ایران که به محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی انجامید، درگیری‌های عراق با ایران وارد مرحله جدیدی شد و صدام عملاً به ایجاد وضعیت جنگی دست زد. صدام در 18 فروردین ماه سال 1359 اعلام کرد که ایران باید از جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا خارج شود و در حالی که نیروهای خود را در مرزها به شدت تقویت کرده بود به تحرکات شدید نظامی اقدام کرد. عراق در روزهای 18 تا 22 فروردین 1359 در مناطق مختلف مرزی به اجرای آتش خمپاره و توپخانه پرداخت و با هلیکوپتر و هواپیما به حملات نسبتاً سنگین دست زد و درگیری‌های متعددی ایجاد کرد. به شهادت رساندن آیت الله صدر و خواهرش بنت الهدا در این اوضاع و احوال که در 3 اردیبهشت 1359 رسما تایید شد، نشانه ورود صدام به مرحله تازه‌ای در کینه‌توزی و دشمنی با انقلاب اسلامی و خراب کردن پل‌های بازگشت به هر گونه حل مسالمت‌آمیز اختلافات بود. پس از آنکه صدام قرارداد 1975 الجزایر را در دسامبر سال 1980 مصادف با 26 شهریور 1359 لغو و تسلط کامل بر آبراه مند را اعلام کرد، حاکمان بغداد بر اساس این باور که توازن نظامی به نفع کشورشان تغییر کرده است و همه عوامل از جمله اوضاع ایران، وضعیت منطقه و مناسبات بین المللی به تحقق اهداف آنها کمک کرد، در 31 شهریور 1359 تهاجم سراسری خود را از هوا، دریا و زمین به خاک جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت مسلمان و انقلابی ایران، برادران و خواهران، دولت دست نشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به چند پایگاه هوایی حمله نموده است. ما تاکنون نخواسته بودیم حمله را آغاز کنیم، اما ارتش جمهوری اسلامی تجاوز این بستی‌های دست نشانده را تحمل نمی کند و درس تلخی به صدام خواهد داد. مردم عزیز ما باید خونسردی و متانت خود را حفظ کنند. هر گونه شایعه را که احیاناً جزء انقلاب منتشر می کند نفی کنند. به پادگانهای نظامی نزدیک نشوند و در انتظار لحظه انجام مسئولیت همگانی که از سوی رهبر عظیم الشأن محول خواهد شد باشند. هم‌اکنون نیروهای رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمین و هوا و دریا به نبرد سرگرمند. نتایج متعاقبا به اطلاع ملت ایران خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله.
نیموزتون به خیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. بخشی که تقدیمتون شد عنوانش بود سیری در جنگ تحمیلی که مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس تهیه کرده بود. شما همچنان شنونده ویژه برنامه پلاک 8 هستید از تهران، رادیو ایران، ساعت 12:53 دقیقه است و ما تا حوالی ساعت 14 در کنار شما عزیزان هستیم. خب ما دو مهمان در استودیو داریم، جناب آقای دکتر یحیی نیازی، نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس، و جناب آقای محمد علی کلهور، پیشکسوت ارتش و سپاه در دفاع مقدس، و البته برادر شهید هاشم کلهور. بر تو بزرگوار سلام و خدا قوت و خسته نباشید میگم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. خیلی خوش آمدید آقای کلهور، خیلی محبت کردید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
سلامت باشین.
بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. خیلی خوش آمدید هر دو بزرگوار. خب از آقای نیازی ما شروع بکنیم، این که حالا دلایل تهاجم رژیم سراغ به ایران و نقش ارتش و سپاه در دفاع از کشور، بهانه صدام واقعا چی بود؟ چه دلایلی داشت برای جنگ؟ اینکه جنگ آغاز کرد آقای نیازی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سوال بسیار خوب و کلیدی هست، چون بررسی علل، عوامل و زمینه‌های وقوع جنگ تحمیلی یکی از موضوعاتی است که اگر به درستی در واقع واکاوی بشه میتونه موضوعات بعدی رو هم تحت تاثیر خودش قرار بده. ما اگر که قرار باشه که به این دلایل، علل و عوامل بپردازیم، به نظر میرسه که حداقل 4 محیط کنشگر این موضوع رو باید روش بررسی بکنیم. یکی محیط ملی ایران هست که در گذر از رژیم گذشته به رژیم جمهوری اسلامی یک سری فعل و انفعالات درش اتفاق افتاده که حالا اگر فرصت شد اشاراتی میکنم. یکی محیط ملی عراق هست که با وجود صدام و ویژگی‌های شخصیتی که ایشون داشت، حالا مشخصاً داعیه سیادت عرب و نمیدونم سردار قادسیه و اینها رو داشت و از اون طرف هم موقعیت روی موقعیت مناسبی میدونست برای آغاز تهاجم علیه کشور ما. یکی محیط منطقه‌ای هست که کشورهایی که در حوزه خلیج فارس و اطراف ما بودن با توجه به ایران حراسی شدیدی که اتفاق افتاده بود و یک خط تبلیغاتی خیلی سنگین و یک خط رسانه‌ای خیلی شدید بر علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی داشت کار میکرد، یه سری نگرانی ها داشتن و این نگرانی ها در زمین سادی وقوع جنگ مؤثر بود. و یکی هم محیط بین الملل هست که مشخصا دو ابرقدرت اون موقع، یعنی بلوک شرق به سرکردگی شوروی سابق و بلوک غرب به سرکردگی امریکایی ها، و از طرفی مجامع بین المللی به وظایفی که داشتن در این برهه از زمان عمل نکردن، و این موارد همه دست به دست هم داد تا صدام تهاجم گسترده‌ای رو در 31 شهریور ماه 1359 علیه کشور ما آغاز بکنه. و لذا اگر قرار باشه که به ریشه های تهاجم و علل این هجوم سراسری نابرابر و تمام عیار اشاراتی داشته باشیم، حتما باید این چند تا مؤلفه رو بررسی بکنیم که حالا در ادامه اگر وقتی بود به این موارد خواهم پرداخت.
حالا به خاطر اینکه صحبت از این جنگ تحمیلی و این نابرابری و وقتی اصلا صحبت از جنگ با صدام میشه و با عراق میشه، صحبت از مالکیت جزایر ایران هم میون میاد. چقدر به حق و قابل اعتنا بودن این مسائل؟
یک سری مسائل مهم همینطوری که عرض کردم در این چهار محیط در اون دوره اتفاق افتاده. یکی بحث جنگ سرد بین دو ابرقدرت در محیط بین المللی، یکی در محیط ملی ما به وجود اومدن یک نظام جدید اسلامی به رهبری یک مرجع تقلید و یک روحانی که تقریبا میشه گفت در گذشته سابقه این شکلی نداره.
بله.
یکی بحث کشورهای منطقه است که عرض کردم چون عموما اینا مردم مسلمانی دارن و نگران، یعنی حاکمان اینا نگران این بودن که ممکنه که این اتفاقی که در ایران رخ داده در کشورهای اینا هم رخ بده. و یکی هم خود عراقه که حالا در بحث عراق مسائلی مثل حالا جزایر که شما فرمودید، اصلا اختلافات مرزی ما یکی از موضوعات مهمه که حالا بحث قرارداد 1975 الجزایر که اتفاقا خود صدام در قامت نخست وزیر عراق در جریان امضای این قرارداد در واقع نقش مؤثر داشت، همیشه احساس میکرد که یک در واقع خسارتی بر عراق وارد شده و لذا یک اختلاف مرزی، اختلافات مرزی از گذشته وجود داشته. بله. به خصوص عدم دسترسی عراق به آبهای آزاد خب یکی از مؤلفه‌های مهم بود. اما چرا در این بازه زمانی این تهاجم اتفاق افتاد؟ در محیط ملی ما خب نظامات ما به هم خورده بود. شما حتی نگاه میکنید نظامات اداری و سیاسی ما آنچنان مستقر نیستند. در این بازه زمانی حتی ما اختلافات حاکمیتی داریم، یعنی آقای بنی صدر به عنوان رئیس قوه مجریه با دیگر قوا همچنان در نزاع هست. از نظر سیاسی سهم خواهی گروهک هایی که حالا در دوران مبارزه بالاخره تلاش هایی داشتن اما دنبال اهداف خودشون بود در بودن، در این دوره به اوج میرسه و شما میبینید قائله های متعددی رو ما در کشور داریم، از قائله کردستان بگیر تا قائله خلق عرب بگیر تا مسئله ترکمنستان و مسائل مختلفی که در واقع وجود داره. همه اینا رو وقتی کنار هم قرار میدی، از اون طرف هم شما ساختار ارتش جمهوری اسلامی در گذر به رژیم جدید خب عمرای اصلی نیستن، حالا این عمرا یا با رژیم جدید نمیخوان همکاری بکنن یا رژیم جدید نمیخواد با اینها همکاری بکنن. اله. یعنی در واقع دوچار یک سری خطاها و یک سری اتفاقاتی در دوره مبارزه بودن که دیگه قابل اعتماد نیستن و شرایط به کارگیریشون نیست. بدنه ارتش هم با توجه به اتفاقاتی که در دوره دولت موقت اتفاق افتاد، مثل کاهش خدمت سربازی، مثل لغو قراردادهایی که ما در واقع داشتیم برای ورود تجهیزات و یک سری اتفاقاتی که باعث تضعیف کلیت ارتش شد به لحاظ ساختاری، یعنی روحیه رزمی ارتش در اون دوره به شدت نقشایی. کسانی هم که جزو انقلابیون ارتش بودن و در دوره مبارزه به اصطلاح با انقلابیون همکاری داشتن معمولا به اینا مسئولیت های مهمی واگذار نشده بود به دلیل اینکه اینا در کوران مبارزه بودن، ولی داد تجربه افسران جوان یه مقداری هنوز اون پختگی لازم رو نداشت. این شرایط ارتش بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک نهادی که صرفاً برای کارهای انتظامی، کارهای